شش بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. سفارت اسلوونی در تهران پس از 4 سال تعطیل بازگشایی می شود. وزیر خارجه بریتانیا گفت آزادی نازنین زاغری برای دولت بریتانیا از اولویت بالایی برخوردار است. و وزیر کشور در ماجرای لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد خواستار آرامش و خویشتنداری شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه پس از دیدار با رئیس جمهوری اسلوونی در تهران گفت فردا چهارشنبه سفارت این کشور در تهران بازگشایی می‌شود. کشور اسلوونی که حدود 2 میلیون نفر جمعیت دارد 4 سال پیش در اجرای سیاست صرفه‌جویی اقتصادی سفارتخانه‌های خود در چند کشور از جمله در ایران را تعطیل کرده بود. آقای روحانی موضوع انتخابات اخیر آمریکا و تاثیر احتمالیان در روابط جهانی و منطقه‌ای، استحکام روابط ایران با اتحادیه اروپا و تحکیم روابط با اسلوونی را از موضوعات مورد گفتگو با هیئت این کشور در تهران ذکر کرد. رئیس جمهوری اسلوونی روز سه‌شنبه با آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار کرد. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا گفت آزادی نازنین زاغری از زندان از اولویت‌های بالایی برای دولت بریتانیا برخوردار است. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی که همراه با دختر 2 سالش به ایران سفر کرده بود، روز 15 فروردین امسال هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت شد و سپس دادگاه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی او را به 5 سال زندان محکوم کرد. بوریس جانسون روز سه‌شنبه در پارلمان بریتانیا گفت وزارت خارجه بریتانیا در تماس مداوم در تمام سطوح با دولت ایران است. او با تاکید بر اینکه آزادی خانم زاغری از اولویت بسیار زیادی برای دولت بریتانیا برخوردار است، گفت دولت تمام تلاش خود را برای حل این مسئله به کار می‌برد. عفو بین‌الملل در ماه گذشته نسبت به سلامت جسمی و روحی خانم زاغری سخت ابراز نگرانی کرده بود. و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران صبح سه‌شنبه در یک نشست خبری در مورد ماجرای لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد گفت این سخنرانی از وزارت کشور مجوز گرفته بود. رحمانی فضلی گفت بر اساس اظهارات استاندار خراسان رؤسای مجلس و قوه قضاییه نیز با برگزاری سخنرانی موافق بودند، با این وجود دادستانی محل برگزاری سخنرانی را پلمب کرد. آقای رحمانی فضلی افزود نیروی انتظامی محل دیگری را نیز که برای سخنرانی در نظر گرفته شده بود پلمب کرد، هرچند به گفته او نمیتوانست چنین کاری انجام دهد. رحمانی فضلی تاکید کرد که مسئول امنیت داخلی وزیر کشور و شورای امنیت کشور است که در آن قوه قضاییه سپاه و سایر نهادها نماینده دارند. رحمانی فضلی خواستار خویشتنداری و آرامش شد و تند کردن فضا را مناسب ندانست. و استفان اوبرایان رئیس امور انسان دوستانه سازمان ملل متحد میگوید شمار شهروندان سوریه تحت محاصره در یک سال گذشته به حدود 1 میلیون نفر رسیده است. به گفته آقای اوبرایان این رقم 2 برابر آمار سال گذشته است و دولت بشار اسد را عامل بیشتر این محاصره ها معرفی کرد. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. عصرت بخیر ایلیا.
عصر تو رویا و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر.
ایلیا اگر موافق باشی از جدیدترین خبرها آغاز کنیم. در خبرها اومده که ارتش آزاد سوریه شهر الباب رو با حمایت ترکیه تصرف کرده و به گفته آقای اردوغان اکنون این ارتش به سوی منبج که در اختیار کردهای سوریه است در حرکته.
بله رویا، البته خبرها در مورد اینکه تا چه حد تونستن به طور کامل شهرک الباب رو به کنترل خودشون در بیارن نیروهای ارتش آزاد سوریه که از سوی ترکیه حمایت میشن زد و نقیز هست. بعضی خبرها میگه هنوز درگیری ها در داخل شهر ادامه داره، بعضی خبرها میگه محاصره کردن شهر رو اما نتونستن تا الان واردش بشن. به هر حال تا ساعت‌های آینده مشخص خواهد شد که شهرک الباب در چه وضعیتی است، به کنترل کامل نیروهای ارتش آزاد سوریه در اومده یا همچنان درگیری‌ها در این شهر و اطراف اون ادامه داره. اما بعد از اون به سمت منبج حرکت خواهند کرد نیروهای ارتش آزاد سوریه و قصد دارند شبه نظامیان واحدهای حمایت از خلق کرد رو از این شهر به طور کامل خارج کنند نیروهای ارتش آزاد سوریه و این یکی از خواسته‌های ترکیه است و هدف از اون این هست که مناطق تحت کنترل کردها در شمال سوریه به هم پیوسته نشه. ترکیه مخالف این هست که یک سرزمین به هم پیوسته مرتبط یا بهتر بگم تحت مدیریت کردها در نزدیکی مرزهاش تشکیل بشه.
ایلیا از حلب چه خبر؟ گزارش‌هایی از سوی دیدبان حقوق بشر سوریه در مورد آمار کشته شدگان 10,000 نفری در شرق این کشور منتشر شده.
مناطق شرق حلب همچنان تحت محاصره هست و بمباران هایی که از چند روز پیش آغاز شد ادامه داره، بمباران های هوایی که البته روسیه میگه در اونها دست نداره و گویا تنها جنگنده ها و هلیکوپتر های ارتش دولتی سوریه هست که دارن بمباران میکنن منطقه شرق حلب رو، و همچنین درگیری هایی که در بعضی از محورها آغاز شده بود همچنان ادامه داره. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه طی یک هفته گذشته در منطقه شرق حلب 141 غیر نظامی کشته شدند که دست کم 18 تن از اونها کودک هستند، به علاوه 87 تن از جنگجویان مخالف حکومت سوریه که اونها هم کشته شدند. اما در منطقه غرب حلب دست کم 16 غیر نظامی کشته شدند در نتیجه حملات خمپاره‌ای و موشکی که مخالفان به این مناطق انجام دادند. این در وضعیتی داره صورت میگیره که مناطق شرق حلب به طور کامل تقریبا بیمارستان‌های خودشون رو از دست دادن و با کمبود شدید خدمات بهداشتی و درمانی مواجه هستند.
و سوی دیگه ارتش دولتی سوریه اعلام کرده که لشکری از داوطلبان برای جنگ با مخالفان مسلح تشکیل شده. چه جزئیات بیشتری در مورد این خبر منتشر شده؟
رویا در بیانیه که منتشر کرده ارتش سوریه گفته که این لشکر لشکر پنجم هست، یا نام دادن این لشکر لشکر پنجم ارتش سوریه که از داوطلبان تشکیل شده، گویا پیشرو خواهد بود در جنگ هایی که قرار هست در بعضی از محورها آغاز بشه. در این بیانیه اومده که هدف از تشکیل این لشکر از میان بردن کامل تروریست در تمام خاک سوریه هست و گفته که اینها در کنار دیگر واحدهای ارتش سوریه و همچنین واحدهای نظامی فعالیت میکنند. اما در بیانیه مشخص نشده که این داوطلبان از چه منطقه هستند. اینطور که ظاهر بیانیه میگه احتمالاً همه اونها سوری باشند و از هواداران حکومت بشار اسد.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. اما برای تحلیل آخرین اتفاقات در حلب و سیاست‌های احتمالی رئیس جمهور جدید آمریکا در رابطه با وضعیت سوریه، همکارم مهدی طاهباز با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا، گفتگو کرده.
جنگ داخلی سوریه امروز فرقی با چند ماه قبل نداره و نه نیروهای مخالف اسد میتونن اسد رو از حکومت ساقط کنن و نه اسد میتونه اونها رو مخالفین خودش رو از بین ببره. مسئله حلب به نظر من هم لحاظ نظامی و هم لحاظ روانی خیلی مهمه، به خاطر اینکه مهمترین شهریه که در اون، یعنی یک قسمت مهمی از اون شهر در دست نیروهایی که طرفدار غرب هستن یا غربی ها به اونها اعتماد دارن. جاهای دیگه در سوریه هستن که در دست نیروهای به اصطلاح تروریست داعش و النصره هستن. در شهر حلب دعوای عمده سر اینه که کی میتونه این شهر رو کنترل کامل داشته باشه و به نظر میرسه که آقای اسد و کسایی که به ایشون لحاظ بین المللی دارن کمک میکنن، علاوه خصوص روس ها به این نتیجه رسیدن که تا زمانی که آقای اوباما رو کار هست بهتر اینها این بمبارون رو ادامه بدن که بتونن شهر حلب رو در کنترل کامل خودشون داشته باشن، که بعد از اون که آقای ترامپ به قدرت رسید از موضع بهتری بتونن مذاکرات در رابطه با آینده سوریه رو با آمریکا و کشورهای دیگه آغاز کنن.
آقای میلانی، خب فکر میکنین که سیاست رئیس جمهور منتخب آقای ترامپ در قبال سوریه چه چیزی خواهد بود؟
مسئله سیاست ایشون در مورد سوریه فرقی با سیاست ایشون در رابطه با ایران و حتی اتحادیه اروپا نداره. یعنی ما سه ترامپ مختلف داریم. یه ترامپی داریم که در دوران مبارزات انتخاباتی یک سری حرفایشون زد، یک ترامپی داریم که فعلا در دوران انتقال صحبتهایی کردن، و یک ترامپی خواهد بود که به نظر من از همه مهمتر اون خواهد بود، موقعی که ایشون تیم سیاست خارجی و امنیت ملی خودشو به وجود میاره. و بعد این نکته خیلی اساسیه که به خاطر اینکه ایشون اطلاعاتشون در رابطه با خاورمیانه نسبت به رؤسای جمهور قدیم خیلی کمتره، تیم سیاست خارجی ایشون رول خیلی مهمتری رو بازی خواهد کرد. ولی به نظر میرسه روی صحبتهایی که ایشون در دوران مبارزات انتخاباتی و بعد از اون کرده اینه که ایشون معتقده که خطر عمده در منطقه داعشه، خطر عمده آقای اسد نیست و بنابراین به نظر میرسه که ایشون مسلماً حاضره که یک سری همکاری هایی با آقای پوتین و روسیه در مورد از بین بردن داعش داشته باشه. هنوز ایشون خیلی مستقیم در رابطه با اسد نگفته، ولی گفته که اسد خطرش به اندازه داعش نیست. بنابراین امکان این که حداقل در چند ماه اول حکومت ایشون یک نوع مذاکراتی در رابطه با همکاری آمریکا و روسیه در مورد داعش باشه به نظر من خیلی زیاده.
محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل در آمریکا، به پرسش های همکارم مهدی طاهباز پاسخ میداد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
یکی از مشاوران سابق دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل روز دوشنبه اتهاماتی را که از طرف دادستانی آمریکا علیه او مطرح شده بود پذیرفت. احمد شیخزاده به تلاش برای نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران و تقلب مالیاتی متهم شده است. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
احمد شیخزاده در یک دادگاه فدرال در بروکلین نیویورک اتهام برنامه‌ریزی برای نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی را پذیرفته و همچنین قبول کرده است درباره ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی حاوی اطلاعات کذب با مقامات دادستانی آمریکا همکاری کند. خبرگزاری رویترز به نقل از استیو زیسو، وکیل مدافع احمد شیخزاده، گزارش داده است که موکلش در توافقی با دادستانی پذیرفته است در خصوص حکم حداکثر 5 سال و 3 ماه زندان درخواست تجدید نظر نکند. طبق این گزارش، آقای شیخزاده 60 ساله همچنین پذیرفته است که بیش از 147 هزار دلار جریمه نقدی بپردازد. حکم او قرار است در فروردین ماه سال آینده صادر شود. احمد شیخزاده در فروردین ماه سال جاری دستگیر شد، ولی مدتی بعد با ضمانت نقدی 3 میلیون دلاری موقتاً از زندان بروکلین آزاد شد. او به دستور مراجع قضایی آمریکا با دستگاه‌های الکترونیکی مخصوص متهمان تحت کنترل بود. در اعلام جرم دادستانی تأکید شده که آقای شیخزاده روابط تجاری خود با ایران را به وزارت خزانه داری آمریکا اطلاع نداده بود و بنابراین مقررات مربوط به کنترل و اعمال محدودیت بر روابط اقتصادی بین ایران و آمریکا را نقض کرده است. بر اساس مدارک دادستانی، آقای شیخزاده از سال 2008 میلادی به عنوان مشاور هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل از مقامات ایرانی به صورت نقدی و ماهانه حقوق می گرفت و این پولها را در سیتی بانک آمریکا پسنداز می کرد. دادستانی همچنین گفته است احمد شیخزاده از سال 2008 تا 2012 میلادی میزان درآمد خود را کمتر از میزان واقعی به اداره مالیات آمریکا گزارش کرده است.
از 9 آبان ماه شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
ساعت 18:14:30. کم کم به پایان این بخش خبری داریم نزدیک میشیم. همچنان تا ساعت 18:30 با موسیقی رادیو فردا همراه ما باشید، تا آن زمان که من بار دیگر برای قرائت سرخط خبرها با شما خواهم بود.